با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم 17 مهر است 1398. زمان چه زود گذشت دوستان. و 9 اکتبر 2019 روزهای چهارشنبه، قریب کمتر از یک ساعت خدمت شما هستم. امروز حافظ نمیخوانم، چون میخوام 2-3 اشارت به کار داستان کردها بکنم که عرض کردم همیشه مرسو استفاده کردن این قدرت های بزرگ از مردم کرد. یکی دو موردش گفتم در موضوع آتاتورک و جنگ با غربی ها که بعد چه بلایی آوردن به روز کردها در ترکیه. میخوام دو مورد دیگر هم اینجا عرض کنم. یکی مربوط است به روزگار سابق. یک زمانی بین سالهای 1974 به بعد آقا ملا مصطفی بارزانی با پیشمرگان کرد جنگ می کردن با نیروهای بعثی صدام برای حقوق کردها. تمام لوجستیک هم از ایران می رفت، ارتش ایران می بود، از طریق کردستان پشتیبانی ملا مصطفی بارزانی می کردن. ناگهان مصالحه کردن در دولت ایران با چیز، یک شبه پشت ملا مصطفی رو خالی کردن و تمام شد. یک شبه یعنی بعد از چند روز هم یک عکس، یک مصاحبه که نبود، برادران اطلاعاتی درست کرده بودن که ایها الناس عرب بدانید که ما ایشون رو دستگیر کردیم، تحت نظر در تهرانه. اون لباس پرشکوه کردی، اون کلاه و زار و زندگی و اینها رو از تنش در آورده بودن، یه کت شلوار این حاج آقا درستش کرده بودن برادران اطلاعاتی، یه سیگار هم داد دستش. خب آقا مصطفی حالتون چطوره فلان، خب زیر سایه اعلی حضرت هستیم، زیر سایه اعلی حضرتی. یه سیگار هم تو جیبش گشته بودن، همین هم بیشتر پخش نمی کردن. مصاحبه نبود، فقط میخواستن نشون بدن که ملا مصطفی اسیر اینجا، لباس کردی هم خارجش کردیم، تحت این اندازه تحقیرش کردیم، آوردیم اینجا تهران از زیر سایه اعلی حضرت. این یه مناسبه، این واقعا بعد از مدتی ما که در آمریکا بودیم شنیدیم ملا مصطفی رو منتقل کردن به ویرجینیا، یه آپارتمان جای بیچاره همینجا بود تا مرد دیگه. یعنی هر چی میشد استفاده ازش کردن. بعدم امروز هم همینطور که من الان صحبت میکنم خدمت شما، ترکیه داره بمباران میکنه، داره بمباران میکنه اون منطقه رو، و زن و بچه و اینها بغچه به دست و اینا فراریان، معلوم نیست کجا باید برن. بعد از اینکه آمریکایی‌ها اینقدر استفاده کردن از کرونا در سرکوب داعش، اینا هیچ قدرشناسی که نبود، دوباره سر کردا کلا گذاشتن. البته خیلی از سناتورها اینا سر صدا میکنن، سازمان ملل مسی که در جلسه دارد فردا، شنیدم اینا رو که چه بکنن. و یک مورد دیگه که این دیگه خیلی جانگداز هست، وقتی که جنگ عراق شد و صدام حسین و تشکیلات تسلیم می شدن، این آقای نورمن شوارتزکوف که پدرش در ایران کودتا کرد، اون آقای جنرال شوارتزکوف، این پسر اونه، می دونید پدرش کودتاچی بود در ایران. خدمتون بگم که وقتی که وارد شد به خیمه که اونجا جنرال عراقی هم بودن و اینها، بعد این قرارداد می‌بستن، قرارداد تسلیم عراق و حرفا، گفت آقا ما هلیکوپتر میتونیم داشته باشیم؟ این آقا هم گفت بله هلیکوپتر داشته باشید. فردا به محض اینکه امضا شد، آمریکا رفتن کنار، اینا با هلیکوپتر رفتن، بیچاره چندین هزار کرد رو از بالا با مسلسل کشتن. اینم یه مورد دیگرش. این حالا شاهکار آقای دونالد ترامپ و اینا، متحیر و متعجبن که چرا کسی به اینا اعتماد نمیکنه. خب نباید هم اعتماد بکنه که در تمام این چند سال گذشته تو این جنگ ها با این داعشی ها و اینا جان خودشون رو گذاشتن. این هم موضوعی که دارن میگیرن از طرف طیب دادشون دست طیب اردوغان. این هم از این. خب امروز حافظ هم نخوندیم، میخواییم بپردازیم به یک مطلب، مسائلی که ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم. بعض قضایاش علمی هست، بعض قضایاش تاریخی هست، نظر من نیست، بعضی چیزا هم نظر خود من هست. در واقع سابجکتیوه بعضی مقضایا، عرض کنم علمی نیست، بسیارش نظر من است، نه این که الزاماً صحیح باشد درست باشد، سعی میکنیم درست باشد، اما نظر به شما میتونی نظر دیگری داشته باشید. خدمتتون بگم ما از بس صدای خارج شنیدیم، خواستیم این جلسه امروز رو یه اشاره بکنیم به این تاریخ موسیقی. اینا آقا این سرتایی داشته، یه داستانی بوده، اینطور نیست. هر کسی امروز هوس بکند با این صداهای انکد اینا ضبط میکنن و پخش میکنن و عرض میکنم از اینجور داستان ها، هم هم صداهای خراب. فکر میکنم بنیانگذاره عرض کنم که اینجور صداها مرحوم لطفی بوده، من از لطفی بهتر میخونم. این آقای لطفی آمد اون سازشو گذاشت کنار و تارشو گذاشت، بعد چسبید به کمونچه و بعد علی اللهیش با عرض کنم که داس و چکش وارد رادیو شد با کشکول و منتشا و تبرزین از رادیو اومد بیرون. حالا اینا شو خودش مربوطه، همونش که به جامعه مربوط بود کاره بود که میکرد. خب ایشون تار خیلی خوب بزن، بسیار قوی، اما به نظر من چون خلاقیت نداشت در کار ملودی سازی و اینها، چسبید به ضرب و بعد چسبید به کمانچه و بعد آوازخوان شد و عرض کنم که خیلی خیلی بد. چه صدای بدی داشت مرحوم لطفی. یه دم تشویق شدن، خب ایشون استاد موسیقی میشناختن، بقیه ده هو 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 از اینجور صداها نهارو نوار پر. خدمتون بگم در روزگار قدیم چنین نبود، چنین نبود. عرض کنم که ما در ایران استادای آواز همیشه داشتیم، گرچه در جامعه تظاهر نمی کردن به خاطر همین خرافات اسلامی و آخوندهای رافضی، اینا همیشه استادان بودن. ما یاد داریم که گوش ما با این گرامافونای RCA بود، یک بوغی بود، سگی بود جلوش، یا مسترز بود، نمیدونم کدوم، با صفای 33 دور قدیمی، تار درویش خان، صدای قمر، اینا. بعد رادیو بود، رادیو خیلی مهم بود در واقع. و تا اونجایی که به موسیقی مربوط هست، در دوره‌های مختلف تاریخ ایران بالاترین و بهترین دوره برای موسیقی، یکی دربار خسرو پرویز بوده، یکی دوره مغول، نه حملات داره تمام میشه و میفته تقریبا بینابین حمله مغول و از کنند تیمور لنگ، چند استاد بزرگ در کار موسیقی پیدا شدن که بعد از فارابی اینا خیلی خیلی شهرت داشتن، مثل صفی الدین هرموی به کتاب الادوار و قطب الدین شیرازی کندک قبلتر بود. و خدمتون عرض کنم که عبدالقاجه عبدالقادر مراغی یا مراغی با دو کتاب مهم جامع الالحان و مقاصد الالحان، اینها در واقع تئوری موسیقی ایرانی رو اونجا نوشتن. آوازها چه بوده، سازها چه بوده، عرض کنم که چون بین فارابی تا اینها کتاب مهمی در باب موسیقی تحریر نشد تا اینها بودن. بعد در روزگار صفوی دوران فتور بوده به خاطر همین آخوندهای رافضی، تا میرسیم به دوران فتحعلی شاه، کریم خان زند که بسیار موسیقی دوست می داشته و 5,000-6,000 زن خواننده و نوازنده و رقاص و اینا رو جمع کرده بود در شیراز که به مردم خوش بگذره، و درباره او پشتیبانی می کرد از موسیقی و فتحعلی شاه بیورزه هم و ناصرالدین شاه هم به موسیقی و هنر خیلی به علاقه داشت. موسیقی دانه بزرگ اونجا رفت آمد داشتن، مثل میرزا حسین قلی، مثل میرزا عبدالله، مثل عرض کنم که نایب اسدالله، باقرخان کمانچه. اما ما نمیدانیم آوازخان هم بود کسی در اونجا در دربار، یا کمتر شنیدیم، فقط نوازندگان رو میدیم. تا دوران مدرنیته شد و مشروطه شد و عرض کنم ملاها چند حمله ای کردن به کلاس های میرزا عبدالله و اینها، ولی به هر صورت این مدرنیته زور شد به ملا، به دخالت اخوند ملا، و استادان قدیم بیرون آمدن. خانواده فراهانی اینا مشهورترین بودن، همین میرزا عبدالله و همون از کنم میرزا حسین قلی و پسر میرزا حسین قلی که در واقع علی اکبر خان شهنازی بود و از اون سو از نسل میرزا عبدالله استاد عبادی رو داشتیم و سالیان دراز علی اکبر خان استاد ساز بود، استاد تار بود در ایران، رن پیش او میرفتن و کسی هم میخواست خوانندگی بکند باید پیش استاد میره. بعد این ترین نام هایی که ما میشناسیم طاهرزاده است و شازده زلی، واقعا این دو خواننده بی نظیر بودن. امروز هم که شما صداشون رو گوش میکنید خیلی خیلی تحت تاثیر واقع میشید. بعد کلاس ها باشد، انواع کلاس های موسیقی، مدرسه عالی موسیقی کلنل وزیری آمد و وزیری منشأ خدمات بزرگ شد. این یک کلیشه شده امروز که آقا این وزیری آمده بود میگفت اینو میگفت آنو. خدمتتون بگم که میگو موسیقی ایرانی اینطور هست و نفت میکنن، اما حقیقت هم این است که وزیری منشأ خدمات بزرگ شد. این کلیشه بازی ها رو بذاریم کنار، شاگرداشو ببینید چه کسانی بودن. خیلی از موسیقیدانان مهم ایران شاگرد وزیری بودن، یکیش خالقی بوده که مشهور است، بقیه هم مشهور هستن به ما توجه نده. و عرض شود که در واقع انجمن موسیقی یا بنیاد موسیقی دولتی شد، پیدا شد که خارجی ها استخدام میکردن و چند کار یعنی موسیقی ملی به میان آمد، استاد سبا اونجا بود، استاد فنون اونجا بود، اینا شروع شد. و درویش خان که کلاس مستقل داشت و چه مایه موسیقی دانان بزرگ از کلاس درویش بیرون آمدن. و بعد سوا قریب 1500 تن به قول خود مرحوم سوا از کلاس ایشان موسیقی یاد گرفتن و تا اونجا که با آواز مربوط میشد استادای این فن بودن. در کلاس سوا آواز یاد گرفتن، در کلاس درویش خان احتمالا این کار میشد. عرض کنم آقای دوامی بود از قدما، بعد ما آقای کریمی رو میشناسیم، در دکتر نورعلی برومند بود اصفهانی که کلاس موسیقی داشت و اینا آواز، کلاس آواز. و یک کسی میرفت اونجا باید چند سالی تلمذ بکند ببخشید تا اینکه بهش اجازه بدن و خودش این اعتماد به نفس رو پیدا بکند که بره و در جامعه و آواز بخونه. بله آواز بخونه. خدمتتون میگم که استاد شجریان که از خراسان آمده، خب فوق‌العاده زیبا به امودم وارد، اما ایشون رفته باز دوباره پیش نورعلی خان برومند طوری که ما شنیدیم و از این آن اینا. بعد تمام این نوارهای زلی و طاهرزاده و قدما رو به دقت گوش کردیم و مرتب روی صدا کار کرده است و اینا تا شده است جناب شجریان که امروز هست. اینطور نبوده که بعد رادیو که پیدا شد و خوانندگان پیدا شدن، یک تعدادی از این خوانندگان مربوط به مکاتب قدیم بودن اما عمرشون کفاف داده بود که رادیو رو هم ببینن، مثل تاج اصفهانی، مثل تاج اصفهان، چون دیگه رادیو که باز شده اینا تاج سنی ازش گذشته بود، یا ادیب خانساری، اینا خواننده های خیلی بزرگی بودن، دیگران از اینها میآموختن در واقع. و عرض می کنن که رادیو دیگه شده بود معیار، کسی اگه میخواست مشهور بشه آواز بایستی به رادیو راه میافت. راه یافتن به رادیو هم کار آسانی نبود، یعنی طور نبود که اون در تشکیلات موسیقی که اونجا بود یک رئیس داشت هر کسی بیاد اونجا آواز بخونه. رادیو در برنامه گلها مثلا آواز خواهد اونم نمیشد، خیلی مشکل، حتی نوازندگی خیلی کار مشکلی بود. مرحوم ملک رو میشناسیم با اون پنجه سیار و زیبایی که داشت، اما رادیو راش نمیزن. آقای بدی اونجا رئیس موسیقی رادیو بود، آقایشون شلوغ میکنه بره کارش درست کنه بیا شلوغ میکنه. راست هم میگه، ملک خیلی شلوغ میکرد اوائل، بعدا خیلی بهتر شد، تا این که بالاخره یکم خوبتر شد و بهتر شد. آقای ملک هم راه دادن، یکی از دوستای خیلی معروف ما شد، تا پنجه بسیار شیرین و خوبی هم داشت. و عرض کنم که اینطور بوده، کسی میرفت به رادیو و مثلا مثل ایرج میخوان راش نمیدنم بودن آقا شما ما اصل قضیه رو دادیم شما نه، یا مثل گلپایگانی میخوان ما گلپایگانی خودش هست اینا. و خیلی مطلب مهم بود، این از روزگار قدیم چنین بوده است، از روزگار قدیم. یکی از مواردی که شایسته ذکر است موسیقی دانان ایرانی است در روزگار عرب و به خصوص در روزگار هارون و مأمون که اونجا عود تمدن مثلا اسلامی است، موسیقی خیلی خیلی عرفمن بوده. و میرفتن پیش ابراهیم موسیلی سالها تلمز میکردن، شاگردی میکردن، یا اسحاق موسیلی یا دیگران، ابن مسجد دیگران بودن، خیلی خیلی موسیقی دانان بزرگی دارن که اکثرا ایرانی هستن، تعلیم آواز میدادن. این آواز هم گرچه امر طبیعی است، اما من میشه و مثلا بعضی وقتا میبینیم آقا خیلی چهچه میزنه یه 30 ساله، ولی پیداست که صدا وحشیه، پیداست که صدا خوب هست اما کیفیت داره، ولی صدا وحشیه، تعلیم دیده نیست. اینا این داستان ها بود، اینا مدرسا بود تا کسی به اون جای برسد که صداش زد بشه و پخش بشه و مردم گوش کنن. امروز هر کسی برای خودش به هر صورت دیگه عرض کنم ضبط صوت هست و جاش هم هست، یا فیسبوک یا یوتیوب، هر کسی یه چیزی برای خودش درست کرد. اینا هم که کنسرت میدن، اینا هم صدا ندارن. آخه از آقای شجریان منقول است که ایشون در ملکشون بوده یه جایی و اون دربان یا متصدی هر کی بوده اونجا کار میکنه، یه کار میکرده، میگه آقا یه عده جوون اومدن اینجا میخوان شما رو ببینن و اینا، ایشون حوصله نداشته یا گرفتار بوده، میگه آقا بگید بعدن تشریف بیارن. اینا میمانند تا 3-4 بعد از ظهر، بعد میرن پیش شجریان. یا آقا شما اینجا چیکار دارید؟ میگه که ما اومدیم اینجا که محضر شما رو درک کنیم، تعلیم بدید ما رو این حرفا و اینا. شما میگن من کار تعلیم آواز ندارم، وقتش هم ندارم، شما برید، من آدرس میدم به خدمت فلانی و فلانی، اونجا تعلیم ببینید و چنینشان. بعد تشریف میبرن این دوستان، بعد از 15 روز میبینن که این آقایون لایسنس هم گرفتن و در تالار وحدت دارن کنسرت میدن، کنسرت میدن. اینا مردم از موسیقی دارن فراری میدن. واقعا صدای بد خیلی چیز بدیست واقعا. اونم پخش کنی، انتظار یه کسی از همین دوستان که صداش خوب نبوده یه چیزی میره پیش. بله عرض میکردم خدمتون که این جریان قطع شد، ببخشید. میره خدمت آقای استاد زلفنون. خیلی 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 استاد مؤدب بودن، خیلی 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 در واقع صبر و حوصله داشتن اینا، اما یه طنزی هم در چیزشون بود. اینو پخش بکنه و میگه که استاد این قابل ضبط هست؟ گفته و قبلتون برم این قابل ضبط که البته هست، اما قابل پخش نیست. نزید داستان ها خیلی خیلی شنیدیم در کتاب الاغانی الکبیر آمده است از قول اسحاق موسیلی. میبیاد افتم دیدم پدرم داره کباب درست میکنه، یه شاگردم داره میخونه، خیلی صدای خارجی داره. اسحاق نقل میکنه از چیز پدرش، خاطری که از پدرش، پدرش استاد موسیلی بود، هر دو اینا علی حوالی شیراز بود. میگه دیدم صدای خیلی بدی داره. بچه بودم در 12 سالم بود. گفتم آقا شما که داره خارج می... بابا این که داره خارج میخونه. گفت که با من یک چشم قره بدی رفت و به کارش ادامه داد و بهبهی گفت به صدای اون آقا و بعد رفت یه چوب برداشت دنبال ما، فلان فلان شده یک وجبی، تو میخوای به من یاد بدی که کدوم صدا خارجه یا نیست؟ فکر کنی من نمیفهمم؟ بذار اینا بد بخونن و خارج بخونن تا اینا برن در دربار هارون و برمکیان اینا، اونا بد بخونن تا بفهمن ما چی میخونیم. از این طرفند و نیرنگا همیشه در این کارا بوده. بله و من میدونم داره بد میخونه، مخصوصا میخوام که این چیز بشه و بعد که رفت بیرون کنم. ولی به هر صورت هر جا در هر تشکیلاتی که عرض کنید مثل خسرو پرویز و در بار هارون یا در بار نمیدونم فلان پادشاه که خانه نمیرد بینه امتحان آزمایش اینا میشد، به اسحاق و ابراهیم اینا تربیت میکردن، کنیزکان تربیت میکردن و کنیزکی که آوازم بلد بود بخواند اینا رو خیلی گرون میفروختن، یا اینکه که فارغ التحصیل شدن رهاشو میکردن که برن خودشون یک شغلی پیدا کنن در روزگار قدیم. و خلاصه مطلب این که این آواز حتی بسیار خواننده ها بودن که خجالت میکشیدن بعد از اینکه رادیو آمد و اینها صدای خیلی خوب هم داشتن، اما این چون یک امر مکروهی بود، یک امر حرامی بود، غنا میدانید که غنا حرام است، در هیچ جای اسلام نیست همچین چیزی ها، یعنی شما کشورهای عربی موسیقیشون با آسمان برد باشه، در حالی که موسیقی اینا موسیقی ایرانی است، اساسش از ایرانه. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که تأثیر این موسیقی ایرانی و گسترش از زبان پارسی بیشتر بوده، یعنی این امپراتوری بزرگ گسترده بوده، درست مرزها جا به جا شده اما فرهنگها باقی مونده، تأثیر فرهنگ ایران شهری و اقوام و مللی که بوده بعد از این کوچکتر شدن ایران باقی مونده. این موسیقی که در آذربایجان میزنه، آذربایجان جعلی، این موسیقی ایرانی است. عرض کنم که موسیقی عربی چنین است تا میانه های هند که شما تشریف ببرید بخش غربیش تا میانه های هند شما ملودی ایرانی میتونید تشخیص بدید، سازها ایرانی اونجا هنوز هست، مثل سیاه‌نی و شاه‌نی و چند سازی دیگر که الان من اسمشون در خاطرم نیست، اینا سازهای ایرانی بوده که عبدالقادر مراغی از اینها نام برده، قریب 56 ساز در ایران نواخته میشده که در روزگار صفوی اینا منسوخ شدن از دست آخوندها، یه دو سه تایی جان به در بردن که بعد در روزگار صفویه ببخشید در روزگار فتحعلی شاه اینا بیرون آمدن و مردم دیدن اینا چی هستن، همه کس سنتور نیده بود، همه کس تار نیده بود، همه کس ستار نمیدید، اینا امور پنهانی بودن، استادانی بودن در خفا اینا می نواختن از ترس آخوند صداش هم جایی نرود. داستان اون جن رو به شما گفتم در کتاب مجلسی آمده است، چندین بار گفتم که چه میکنه از پنجره میاد غیرت رو میمکرد این حرفا. و موسیقی مقدمه زناست از حضرت امام جعفر صادق یا از حضرت امام رضا زامن، اینها در همین کتاب ها اینجا هست، من دارم انواع اقسام این کتاب ها رو اینجا، که گفتن موسیقی مقدمه زناست و این دشمنی اینا همیشه گویا بوده. سعدی میگوید که داستانش در گلستان خدمتتون چند بار خوندم، میگه و از کجا به کجا میرفتیم تا به حی بنی هلال رسیدیم، کودکی سیاه از حی عرب به در آمد بیرون آمد و با آوازی که چنین و چنان کرد مرغ از هوا به در آورد و فلان اینها، و شتر رو به وجد آورد و آخوند رو بیفکن، من میگم آخوند، اون میگه عابد رو یا زاهد رو، عابد رو گفت رفتم برسرش گفتم ببین تو چی کسی هستی که این موسیقی در شتر تأثیر کرد در تو باری تأثیر نکرد، شتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بی خبری. خب اجازه بفرمایید که یک گلها بشنویم از آقای وفایی، جمال وفایی که در شمال کالیفرنیا هستن، افشاری با ساز ورزنده، چه سازی ساز ورزنده، ببینیم و برمیگرد خدمت. با درود بر شما وطنان گرامی، صدای آقای جمال وفایی رو شنیدیم. در باب ایشون خدمتتون میکنم عرض کنم که وقتی پیدا شد زمان بعد روزگارم که عوض کردم خیلی سخت رفتن به رادیو با برنامه گلها شدن بیدم بود، کار ساده ای نبود. و یه مطلبی هم که میخوام عرض کنم در ارتباط با بهشون هم مربوط میشه این است که کسانی که آوازهای سنتی میخونن واسه خیلی متین میبودن، کمتر میخندیدن، مثلا میامدن و میرفتن، یک حالت چگونه بگم متانته که میگفتن اگر این متانت مثلا از دست بره این آبروی موسیقی میره. مثلا آدم هایی مثل فرض کنیم حدیب خونساری، مثل مرحوم تاختگی و دیگه اینا، چون کسی که آوازبونه فقط هم آواز میخون، تصنیف و اینها معمولا نمیخوندن، فقط آواز میخون. و طور هنرمندان بزرگ بود زمان بروز و ظهور آقای وفایی در کار موسیقی و در رادیو تلویزیون هم دوره برام باز شده بود. و ایشون کلاس موسیقی می رفت پیش آقای مهداش و اینها، و یک مرتبه جلوه کرد در صحنه موسیقی. یعنی بعضی جا درز می کند که بچه های نسل رو بعد از انقلاب ایشون رو بدون اعتبار نمی شناسن. رو می کنه که کاری ایشون فقط همین بوده که تصدیق بخونن و نمی دونم نیه رو این حرفا، و این چنین نبود. و در رادیو یک فرمتی گذاشته بود، این فرمت از خالدی گویا آمده بود. خالدی از شاگردان سبا بود، اولین کسی بود که از شاگردان ایشون که در واقع سولو میزد. خب بعد کسان دیگر اومدن، آقای یاحقی آمد، آقای ولک آمد، آقای ودی بعد از خالدی. خالدی آدم مبتکری بود. این سیستمی که در گلها می دیدیم که اول خواننده ترانه می خوان، بعد مرد آواز می خوان و جواب آوازش با ساز ایرانی داده می شد، بعد دوباره خواننده وارد می شد و برنامه تمام می شد. برنامه گلها چنین فرمتی داشت. زد تا این اما به قدری خوب می خون که ترانه رو هم می خوان، ترانه رو خودش می خوان، آواز هم می خوان، بعد دوباره آواز تکرار میشد. و این خیلی خیلی جالب بود. و بس جنس صدای خیلی دلنشین و زیبایی دارن هنوز و داشتن اون روزگار. این جنس صدا از کنه خب صدای طول و عرضی داره، نمیدونم شراز و فرودش چند تا نوت هست، یا نمیدونم بمش چگونه هست، دیرش چگونه هست، اینا هم رو داستانیست. اما خود سبقه صدا، رنگ صدا، این از باطن آدم ها و تعلیمات و ذهنیتشون اینا داستان ها داره. بعضی صدا تعزی خانیست، از کنم که قرآن خانیست، و این بدون ما میشینه به هر صورت. ایرانی ها دوست دارن این صدا ها رو. بعضی صدا ها نه، صدایی است که در رنگ و در تأثیر کاملا فرق میکنه. مثلا صدای بنا این احوال رو نداشت، این صدای اشرافی خاص خودش بود به هر صورت. و اون متانتی که خدمت شما عرض کردم باعث میشه که یک کسی فرض کنید در تصدیف هم بخونه، یه وقت در کافه بره بخونه، میگن آقا فلانی هم دیگه در کافه میخونه و اینها، در حالی که این انترتینمنت. ما اینجا که آمدیم متوجه شدیم ما هم بر این بودیم، حالا هم بر این هستیم تا حدود زیادی که البته کسی آواز ایرانی بخونه مثل متانتی رو حفظ کنه و اینها. اما باید مردم وقت خوش کنن. و در واقع ما آمدیم اینجا آقا سیناترا به اون عظمتش توی کاباره دین مارتین با اون عظمتش اینا اینطور بوده برای مردم خوش کردن. و یه چیزی بگم خدمتتون، ما یک استاد داشتیم آقای دادبه. این آقای دادبه یه مردی بود با سبیل و جبین خیلی متین، ایران شناسی به ما درس میداد، ایران شناسی درس میداد و خیلی خیلی حرفای جدی میزد در باب ایران و باستان، کلیت ایرانیان و اینها. یه روز آمد و آقا دیشب ما یک جایی بودیم، این جوان یه کاری کرد که ما در عمرمون نیام که شبیه نداشتیم. این آقای رفایی خیلی سال از اون روزگار گذشته، نزدیک 50 سالی گذشته اینها، و در واقع ایشون شروع کرد به کارهای دیگر کردن و بیشتر در بین مردم بودن و ترانه و تصنیف ها خوندن و اینها، در حالی که تعلیماتش همون تعلیمات کلاسیک بود و امروز هم هنوز صداش زیباست. فکر میکنم که سنی ازشون گذشته دیگه، اما هنوز شاد و خوش زرحال هستن میکنن. و این تیکه افشاری که بهتون پخش کردن، البته تنها نیست، در این یوتیوب گلهایی که ایشون خونده بعضیش دیدم هست، همایون دیدم هست، یکی سه چهار دیگه هم بودن که نبود است به روزگار گلها و خیلی خیلی سختگیر بودن مدیران گلها داری که چه کسی اونجا آواز بخواند و صداش پخش بشه به عنوان آوازخوان برنامه گلها. و من فکر کردم که تعداد آدمایی که با صدای این مرد وقت خوش کردن شاید تعدادش خیلی بیشتر از خیلی از خواننده ها بوده، وقت خوش کردن و اون اوقات رو یاد دارند. و من امروز فکر کردم که این رو پخش کنیم و در باب ایشان صحبت کنیم، چون کسانی که به جامعه خدمت میکنند بایستی که قدرشان شناخته شود، دیگه پیدا نمیشود. گلپایگانی و شجریان و میرج و اینا وفایی و نمیدونم اون خواننده‌هایی که در اون روزگاری که همه چیز معنی داشت و در این استادان فن بودن، یک معیاری در کار بود و استاد شاگردی مطرح بود و اینها، این روزگار واقعا تکرار نمی شود. جواب ایشون رو در اینجا از آقای برزنده داده. آقای برزنده اینجاست که عرض کردم نظر من، به گمان من هیچ سمتوی هنوز هم به پای صدای ساز برزنده نرسیده، گرچه استاد ایشون آقا این مزرابار اینجوری میگه، آقا سازش 13 خرق، آقا کلوفتی سازش چنینه، این آقا اینطور نیست. اما اینها نیست، نتیجه کار چیز دیگری است. این رنگ ایرانی ساز ورزنده، درست آقای استاد پایور اومدن و دیگران اومدن و اینها این ساز خیلی مرتب و میزان میزدن و یک نوع احوال پیانو داشت، در واقع این فهوای ایرانی ساز این مرد که پدری داشت ورزنده به نام مرشد موندی در کاشان، داستانهای خیلی زیادی من از این خانواده شنیدم، در اونجا آموخته بود. و بعد خدمت شما عرض کنم که آقای قوامی منتقل می شوند به کاشان، چون ارتشی بود مرحوم قوامی تاخته ای، با اون صدای خوشی که ایشون داشت می آقا کسی این دوره بعد نیست با ما همراهی کنی شد و خوش کنی، میگم یه آقای هست اینجا ساز خوب می زنی، جوونی هست، میارم ببینه عجب ساز زیبایی میزنه ایشون، میگه همکاری میکنم، میارم رادیو. و واقعا قیامتی بود این رادیو، چون هنرمندهای زبتر رو تمام جمع کرده بودن و یه آدم مثل پیرنیا پیدا شد. وقتی ما نگاه میکنیم من میراث موسیقی اگر این گوشش های پیرنیا نبود و این تجمع این دوستان هنرمند که گل سرسبد هنرمندان ایران بودن، واقعا امروز ما فرق موسیقی داشتیم. ما هنوز وقتی میخوان بخش کنیم برنامه گلها گوشیم، یکی از بهترین صدا هم صدای جمال وفایی بود. حالا بود انتخاب خودش بود که چگونه بخواند و کجا بخواند و تقلید صداهایی که میکرد مثل همه میخوان. واقعا خیلی خیلی من دوست داشتم صدای جمال رو، امروزم دوست دارم و کارهای خیلی خیلی خوبی ازشون یادگار مونده است که من توصیه میکنم که بچهای امروز خدا خدا سپاس امروز ما وسیله های بسیار داریم که در اونجا قضایه منعکس هست، مثل یوتیوب میتوانم برمان و آواز ایشان گوش بکنم. بله، و هم که از کردم دیدم فعال هستن و این عکسایی هم که دوست عزیزم دارن نشون میدن عکسای آقای جمال وفایی است در دوره های مختلف کنز مختلف زندگی. خیلی خیلی خاطره های جالبی همشون داره از هنرمندان قدیم که صحبت میکنن و ما حضور ایشان رو بسیار عزیز میداریم. بله تصویرهای مختلفی هست از آقای جمال وفایی. سالهای دراز بایستی میرفتن آقای دراز موسیقی من به آقای بلبلبانی یکی دو مصاحبه داشتیم در ایران. این داستان رو میشنید که آقای برومند گفته است که یا آقای بلبلبانی کارش با ما تمام نشد حق ندارد برد بخونه. پرسیم با آقا ما 8-9 سال رفتیم این ردیفای موسیقی رو چند سال 150 سال که رو نمیرفتیم میخوندیم دیگه اونقدر سخت میگرفتن. همین آقای نورعلی خان برومند بسیار سختی بود در کار شاگرد. باری خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید و سپاسگزارم از امیر و سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی که وقت گذاشتید و به حرفای ما گوش دادید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام